ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. صدای ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی می‌شنوید. شامگاه جمعه 8 دی ماه 1391، 28 دسامبر 2012 میلادی است. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل گزارش‌ها و تحلیل‌ها که اثر تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی. باز خواهم گشت، از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام هانا جان و همینطور شنوندگان گرامی. مقام های وزارت خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کردند که دو ژنرال نیروی هوایی سوریه با عبور از مرز دو کشور به ترکیه پناهنده شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پناهندگی این دو افسر عالی رتبه پس از آن صورت گرفت که مخالفان مسلح حکومت سوریه یک پایگاه نیروی هوایی آن کشور را در نزدیکی مرز ترکیه محاصره کردند. به گفته مقام های وزارت خارجه ترکیه، این دو ژنرال فرماندهان منطقه نیروی هوایی سوریه بودند و اکنون در کمپی متعلق به نظامیان پناهنده به سر می‌برند. چند روز پیش نیز رئیس دژبانی ارتش سوریه به ترکیه پناهنده شده بود. آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نسبت‌های مانند فتنه‌گر و فتنه‌انگیز به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را ناروا و تهمت دانست. وی در گفتگو با خبرگزاری فارس عوامل خارجی و استکباری را فتنه‌گران اصلی در جریان رخدادهای سال 88 نامید و گفت چهره‌هایی چون میرحسین موسوی و مهدی کروبی راه را برای عوامل خارجی و استکبار باز کردند و بستری برای فتنه شدند. امام جمعه مشهد پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 معترضان را مشتی گوساله و بزغاله نامیده بود. حبیب الله عسکرولادی از چهره‌های سیاسی اصولگرا نیز روز پنجشنبه گفت که آقای موسوی و کروبی را اهل فتنه نمی‌داند و نظام جمهوری اسلامی نباید به راحتی آنها را از دست بدهد. سخنگوی کلیسای ایران مقیم ترکیه روز جمعه اعلام کرد که کشیش یوسف ندرخانی در روزهای گذشته پس از احضار دادسرای رشت خود را به زندان مرکزی این شهر معرفی کرد و سپس بازداشت شد. کوروش لاهوتی با اعلام این مطلب رادیو فردا گفت آقای ندرخانی برای گذراندن 45 روز باقی مانده از حکم 3 سال زندانش در پرونده اتهام اقدام علیه امنیت ملی به زندان احضار شده بود. وی افزود این پرونده مربوط به سال 85 است و ارتباطی با بازداشت این کشیش در سال 88 ندارد. کشیش یوسف ندرخانی در آن سال بازداشت و به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد که این حکم پس از فشارهای بین‌المللی لغو شد. محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانها گفت برنامه ریزی در دولت برای اجرای فاز دوم این قانون در حال انجام است. این در حالی است که مجلس چند ماه پیش به فوریت توقف فاز دوم هدفمندی یارانها به دلیل عدم ثبات اقتصادی کشور رأی داده بود. جانشین فرمانده این نیروی انتظامی از حضور پلیس در پیست‌های اسکی به منظور آنچه تامین امنیت و برخورد با زشتی‌ها و کج‌کارکردی‌ها نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد رضا رادان در مورد حضور پلیس در پیست‌های اسکی در فصل زمستان گفت: پلیس در پیست‌های اسکی علاوه بر وظیفه برقراری امنیت، وظیفه جلوگیری از ناهنجاری‌های جامعه و برخی رفتار و حرکات مغایر با هنجارها را بر عهده دارد. هانا جان
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم بهروز کارونی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین گفته های وزیر خارجه روسیه درباره گفتگوهای هسته‌ای با ایران و همچنین روند برنامه هسته‌ای تهران. همچنین مروری خواهیم داشت بر واکنش‌ها بر عزل وزیر بهداشت مرزی وحید دستجردی، تنها وزیر زن سه دهه گذشته ایران. همچنین از افزایش شمار متقاضیان پناهجویی در آلمان نیز خواهید شنید. در بخش دوم این مجله هم اگر همراه ما باشید میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. ما همراه باشید تا 7:45 دقیقه شب در ایران. بیشتر از اینها نیست. خواهید شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید طی سالهای گذشته در مذاکرات با ایران پیشرفت‌های خوبی حاصل شده که باید در گفتگوهای آتی تثبیت شود. او از ایران تقاضا کرد برای شفافسازی برنامه اتمی تلاش‌هایش را دوچندان کند و از جامعه جهانی خواست تهران را برای برداشتن گام‌های مثبت تشویق کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگئی لاوروف در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اینترفاکس ضمن جمع‌بندی نتایج سال 2012 به دشواری گفتگو با ایران اذعان کرد، اما افزود این مذاکرات آینده امیدوارکننده‌ای دارد. او گفت در سال گذشته موفق شدیم اندک مواضع خود را به همدیگر نزدیک کنیم و باید بر مبنای همین توافق‌ها در این مسیر حرکت کنیم تا به نتایج مثبت برسیم. وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو هیچ قرینه از اینکه رهبران ایران تصمیم به توسعه برنامه نظامی هسته‌ای گرفته باشند در دست ندارد. به گفته وی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره از رعایت دقیق تعهدات ایران خبر داده، اما در این حال نتوانست این اطمینان را حاصل کند که هیچ گونه فعالیت هسته‌ای اعلام نشده در این کشور وجود ندارد. لاوروف در ادامه گفتگو با اینترفاکس تأکید کرد مسکو حق مسلم تهران برای پیشبرد برنامه اتمیش از جمله غنی‌سازی اورانیوم را میپذیرد، اما تنها پس از اینکه ابهامات موجود پیرامون این برنامه رفع شود و تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران بدون استثنا تحت نظارت آژانس قرار گیرد. او همچنین از جامعه جهانی خواست با ارائه مشاورک‌های همچون کاهش تدریجی و لغو تحریم‌های بین‌المللی و یک جانبه ایران را به سوی اقدامات سازنده سوق دهند. وی همچنین بازیکنان بین‌المللی را به برخورد محتاطانه فراخواند و هشدار داد تهدید به اعمال زور مزاحم روند رسیدن به توافق‌های مورد رضایت همگان است و می‌تواند عواقب وخیم برای امنیت منطقه و جهان داشته باشد، به ویژه که خاورمیانه هم‌اکنون با تنش‌های فزاینده روبروست. سرگی اودکین، کارشناس انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل اکادمی علوم روسیه، میگوید این اظهارات لاوروف نشان دهنده نگرانی جدی مسکو از بلند پروازی های هسته‌ای تهران است.
ما مخالف آنیم که برنامه اتمی ایران بُعد نظامی پیدا کند و نگرانی ما دست کم به دلیل نزدیکی جغرافیایی با ایران شاید حتی نسبت به غرب نیز عمیق‌تر است. اگر با غرب پیرامون این مسئله اختلاف داشته باشیم، صرفاً درباره ابزار مقابله با آن است و دیپلمات‌های ایرانی نباید این اختلاف‌ها را بزرگ نمایی کنند و از آن برای ایجاد شکاف میان مذاکره کنندگان بین‌المللی بهره‌مند شوند. وزیر امور خارجه روسیه بر این مسئله تأکید کرد که اهداف جامعه جهانی پیرامون برنامه اتمی ایران روشن است و در سالهای گذشته شاهد هماهنگی مواضع همه کشورها در قبال این مسئله بوده ایم.
پیش از اینکه وزیر امور خارجه روسیه آخرین جمع‌بندی از مسئله هسته ایران در سال گذشته میلادی را داشته باشد، سرگئی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران به اینترفاکس گفت مسکو مذاکرات با ایران را که طی سال 2012 انجام شده مثبت ارزیابی می‌کند و خواستار از سرگیری هرچه سریع‌تر این روند است. او افزود هرچه وقفه در جریان این گفتگوها طولانی‌تر شود، پیشرفت‌های حاصل شده را بیشتر از دست خواهیم داد. او همچنین ابراز نگرانی کرد که تهدیدها علیه ایران روند مذاکرات را تحت شعاع قرار می‌دهد. ولادیمیر یفسیف، صاحب نظر در امور ایران، میگوید وقفه در روند مذاکرات به دلیل ناامیدی طرفین از پیشرفت است.
سام فکت переговоров всегда лучше, чем ведение боевых действий.
مذاکره بهتر از درگیری نظامی است و از این رو من طرفدار مذاکره هستم، اما برای اینکه این مذاکره نتیجه مشخص داشته باشد باید دو طرف از مواضع خود کوتاه بیایند و برای پذیرش پیشنهادهای متقابل انعطاف پذیری بیشتری نشان دهند. تا کنون چنین چیزی را ندیده ایم و نشانه ای از تغییر مواضع کنونیشان هم در دست نیست، وگرنه طرح گام به گام روسیه می توانست مبنای خوبی برای پیشرفت در حل این مناقشه باشد.
به تازگی محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، گفت طرح گام به گام زنده است. هم ایران و هم غرب از این طرح پیشنهادی وزیر امور خارجه روسیه که بر مبنای آن ایران در ازای گام‌های سازنده برای شفافسازی برنامه اتمیش با مشاورهای بین المللی روبرو می شود استقبال کردند، اما هنوز درباره اجرای آن به توافق نرسیدند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
اما روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه امروز در گزارش مشروحی نوشته که جمهوری اسلامی از شتاب فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم کاسته. این روزنامه آمریکایی نوشته که این امر ممکنه نشانه‌ای از تغییر سیاست رهبران حکومت ایران برای پرهیز از رویاروی مستقیم بر سر برنامه اتمی‌اش باشه. از طرفی وزیر امور خارجه کانادا هم در گفتگوی ابراز امیدواری کرده که در سال آینده آنچه که او فرهیختگی سیاسی خوانده موجب مهار بلندپروازی‌های اتمی دولت ایران بشه. بشنویم بیشتر درباره این اظهار نظرها و گزارش‌ها از همکارم نادر صدیقی.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که آهنگ غنی‌سازی اورانیوم در ایران از تابستان گذشته کند شده است و به گفته مقام‌های دولت‌های باختری و از آن جمله ایالات متحده، این روند ممکن است نشانه تمایل جمهوری اسلامی برای پرهیز از رویارویی دست کم در کوتاه مدت باشد. این امر همچنین برخی از تحلیلگران را به این اندیشه هدایت کرده که رهبران حکومت ایران به این وسیله علائمی از علاقمندی به رسیدن به توافقی با غرب نشان می‌دهند. به نظر می‌رسد که ایرانی‌ها مقدار قابل توجهی از اورانیوم 20% غنی شده خود را به گونه‌ای تغییر شکل داده‌اند که تبدیل آن برای مصارف نظامی به سادگی امکان پذیر نیست. یک مقام آمریکایی گفت که چنین حرکتی در واقع تلاش برای خرید زمان جهت حل مسئله تلقی می شود و بر اساس یک محاسبه دقیق صورت گرفته است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل هم در اکتبر گذشته به چنین نتیجه رسیده و گفته بود که دست کم تا پایان بهار و یا تا تابستان آینده اسرائیل می تواند از تهدید اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی دست بردارد. با این حال کاخ سفید واشنگتن، وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع آمریکا هشدار می‌دهند که در مورد اقدام دولت ایران باید احتیاط پیشه کرد و از نیت نهایی رهبران جمهوری اسلامی نباید غافل شد. نیویورک تایمز می‌افزاید که ایالات متحده نسبت به آمادگی آیت الله خامنه‌ای برای پذیرش یک قرارداد جامع اتمی هنوز مطمئن نیست. این تردیدها و بلا تکلیفی‌ها تأکیدی برای این پرسش است که چرا دولت ایران همچنان ذخیره‌ای از اورانیوم 20% غنی شده را نگهداری می‌کند، ذخیره‌ای که در چند هفته و یا حداکثر چند ماه می‌تواند به ماده لازم برای تولید یک سلاح هسته‌ای تبدیل شود. نیویورک تایمز در گزارش مفصل خود به نکات دیگری نیز در مورد برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران و تأثیر تحریم‌ها که با گذشت زمان مخرب‌تر نیز خواهند شد پرداخته و در پایان نوشته که پرسش بزرگ این است که اقدام حکومت ایران تا چه میزان تاکتیکی است. در همین حال جان برد وزیر امور خارجه کانادا در یک گفتگوی تلویزیونی ابراز امیدواری کرد که در سال آینده میلادی که از چند روز دیگر آغاز می‌شود، کیاست سیاسی موجب مهار بلندپروازی‌های اتمی دولت ایران بشود. نشریه لندن فری پرس می‌نویسد رئیس دیپلماسی کانادا که حکومت ایران را بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت جهان تلقی می‌کند، امیدوار است تلاش‌های دیپلماتیک جامعه جهانی به بنبست مسئله اتمی جمهوری اسلامی پایان دهد.
گزارش همکارم نادر صدیقی را می‌شنیدید.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 7:14 شب هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به ایران میریم، جایی که محمود احمدی نژاد مرزی وحید دستجردی وزیر بهداشت رو اصل کرده و این تصمیم رئیس جمهوری ایران با واکنش منفی گروهی از نمایندگان مجلس و همچنین وزیر سابق بهداشت روبرو شده. نمایندگان مجلس از محمود احمدی نژاد خواستن تا درباره این تصمیم به این نهاد قانونگذاری توضیح بده. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم رضا ولی‌زاده.
برکناری مرزی وحید دستجردی، وزیر بهداشت و درمان از سوی محمود احمدی نژاد واکنش برخی از نمایندگان مجلس را برانگیخت. اگرچه این برکناری در آستانه تعطیلی چند روزه مجلس شورای اسلامی انجام شد، اما عده‌ای از نمایندگان در گفتگو با رسانه‌ها اعتراض خود را به تصمیم محمود احمدی نژاد اعلام کردند. یکی از معترضان حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس بود که به خبرگزاری فارس گفت برکناری وزیر بهداشت کار عاقلانه ای نبود و هیچ منطق قابل قبولی ندارد. او علت این تصمیم احمدی نژاد را هوای نفس و مسائل شخصی دانست و گفت که امیدوارم آقای رئیس جمهور شهامت این را داشته باشد که بگوید چرا این جابجایی را انجام داده است. پایان نقل قول. محمد حسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت نیز به خبرگزاری ایلنا گفته است رئیس جمهوری تفکرات ویژه‌ای دارد، طوری که همه باید با ساز او برقصند. بیشتر اعتراض‌های مطرح شده از سوی نمایندگان به وسیله خبرگزاری فارس که رسانه نزدیک به سپاه پاسداران است انعکاس یافته. اما چرا برکناری وزیر بهداشت نسبت به برکناری وزرای دیگر با واکنش بیشتر و تندتری از سوی نمایندگان مجلس روبرو شد؟ سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید
در طول ماهای اخیر به ویژه از آغاز سال آخر فعالیت دولت آقای احمدی نژاد از سوی بیت رهبری و ارکان قدرت به مجلس گفته شده بود که از استیضاح و سؤال از رئیس جمهور و وزرا امتناع بکنند تا کار دولت در سال آخر و به ویژه در ماهای آخرش با چالش و تنگنا و مشکلاتی مواجه نشه تا دولت بتونه ذهن خودش رو تمرکز کنه برای ساماندهی به اوضاع نابسامان کشور. اما با این عزل وزیر بهداشت از سوی رئیس جمهور، مجلس یک شوکی بهش وارد شده و مخالفان و منتقدان دولت این اعتراض رو دارن که اگر مجلس باید دست برداره از حق قانونی خودش از سوال و استیضاح تا دولت رو با چالش مواجه نکنه، خود دولت داره خودش رو با چالش و با تنگنا مواجه میکنه با این عزل ها و این برکنانی هایی که هیچگاه توضیح داده نمیشه برای افکار عمومی که دلیل اون چی هست.
نمایندگان دیگری از جمله محمد حسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، غلامعلی حداد عادل عضو کمیسیون فرهنگی، شریف حسینی و جواد جهانگیرزاده دو عضو هیئت رئیسه مجلس به این تصمیم اعتراض کردند. اما در این میان هنوز جای اظهار نظر فراکسیون موافقان محمود احمدی نژاد خالی است. سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید
این مسئله کشیده شده به حتی فراکسیون موافقان دولت در مجلس و اونها هم حتی معترض هستن، حتی شاید اعتراضشون هم کم و بیش بلند شده و بشه، ولی برای کل خانواده اصولگرا یک نقطه منفی تا روز آخر اقدامات غیر کارشناسی و غیر مدبرانه این دولت باقی خواهد ماند.
رسانه‌های داخلی در توضیح علت این برکناری به دو عامل اشاره کردند. عامل نخست این که مرضیه وحید دستجردی با خواست محمود احمدی نژاد برای کنار گذاشتن باقر لاریجانی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران مخالفت کرد. باقر لاریجانی برادر علی و صادق لاریجانی است که اختلاف سیاسی آشکاری با محمود احمدی نژاد دارند. و عامل دوم برکناری وزیر بهداشت را اعتراض اخیر او به تخصیص نیافتن ارز برای واردات دارو می دانند. مرضیه وحید دستجردی نخستین وزیر زن پس از انقلاب اسلامی بود. محمود احمدی نژاد در حکمی محمد حسین طریقت منفرد را به عنوان سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدید از واکنش ها به عزل وزیر بهداشت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
همچنان در دنیای سیاست ایران باقی خواهیم ماند، جایی که حبیب الله عسگرآلادی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی به تازگی ضمن حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران گفته که اعتقاد دارد میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت رو نباید به راحتی از دست داد. این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که از سوی دیگر اسدالله بادامچیان، دیگر عضو این حزب سیاسی اصولگرا، در سخنرانی خود ضمن انتقاد شدید از میرحسین موسوی گفته که ما از ابتدا در باطن به این فرد، منظور میرحسین موسوی است، مشکوک بودیم تا زمانی که چهره واقعی او معلوم شد. آقای بادامچیان همچنین با پیش کشیدن بحث انتخابات ریاست جمهوری به اختلافات درونی اصلاح طلبان پرداخته و گفته یک عده معتقدند که چهره ملایمی مثل محمد رضا عارف مطرح بشود، که البته خودش گفته که نامزد اصلاح طلبان نمی شود و مستقل نامزد خواهد شد. البته اخیراً آقای خاتمی توسط آقای هاشمی به آیت الله خامنه ای نامه داده که راهی باز شود تا ما به صحنه بیاییم. اینها گفته های اسدالله بادامچیان بود. در همین باره همکار محمد زرقامی گفتگو کرده با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی. بشنویم نظر آقای جوادی حصار رو در مشهد درباره این گفته ها.
معمولا این گونه است که مواضع و سخنانی که میتواند متضمن هزینه هایی برای یه جریان سیاسی باشه رو اینها قبلا توسط افراد به جامعه بگن و بازتابش رو ببینن. اگر که بازتاب قابل قبولی بود، میتواند در مواضع اون حزب هم تحت اون بیانیه منتشر بشه. هرگاه هم لازم باشه حزب یا اون مجموعه میتواند بگوید که این سخن فرد بوده، یعنی سخن مجموعه حزب نبوده.
شما فکر میکنید که کدوم یک از این نظرها نزدیکتر به حزب مؤتلفه اسلامی؟
با توجه به سابقه حزب مؤتلفه و نوع ورود و خروجش توی رفتارهای انتخاباتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، من صحبتهای آقای بادامچیان رو به مواضع حزب نزدیکتر میدونم و احساس میکنم که آقای عسکر اولادی با توجه که از موضع دبیر کل هم دیگه صحبت نمی کنه، یه چهره ایست که خودش رو جریانساز می دونه، فراتر از حزب مؤتلفه برای خودش جایگاه قائله و بعضی وقتها این آزادی عمل رو برای خودش قائل هست که مواضعی در گستره فراحزبی بگیره.
این رفتار دوگانه سیاسی چه تأثیری می تونه بذاره روی فضای انتخاباتی؟
این اختلاف نظرها از چند وجه می تواند صورت بگیره. اولا از اختلافات در اون مجموعه ای، بعد از اختلافات در اون جبهه ای. شخصیت های مثل آقای عسکر اولادی چون میخوان توی یک جبهه تاثیرگذاری داشته باشن، سعی میکنن به گونه ای اظهار نظر بکنن که معتدلین جریان اصولگرا هم که در برابر رفتارهای چند مدت گذشته نسبت به موسوی و کروبی به شدت ذهنیتشون آسیب دیده و این رو نوعی بی‌عدالتی میدونن، بتواند با اینها هم تعامل برقرار بکنه و در حقیقت یک گفتمان مدارا محور رو در بین اصولگرایان نمایندگی بکنن که جا برای تعامل و چانه‌زنی با اصلاح طلبان باز بماند.
برغم این رفتار دوگانه‌ای که ما از حزب مؤتلفه دیدیم و بعد اشاره‌ای هم که شما داشتید به تشتتات درون گروهی اصولگرایان و درون حزبی، آقای بادامچیان همین تشتتات رو متوجه اصلاح طلبان میکنن؟
این سناریویی است که اتاق فکر جبهه پیروان خط امام رهبری در حوزه شوراها داره میریزه و مینویسه.
یعنی به نظر شما این مسئله‌ای که ایشون عنوان میکنه هیچ پایه و اساسی نداره؟
نه، چه واقعیت‌هایی هم وجود داره، کما اینکه در حوزه اصلاح طلبان بسیار تلاش شد همفکران آقای بادامچیان در درون حاکمیت که برای اصلاح طلبان آلترناتیو بسازن. اینی که میگوین آقای عارف میخواهد از حوزه اصلاح طلبان کاندیدا بشه، بعد میگن که خودش گفته من مستقل میام، ضمن احترام کاملی که برای عارف قائل هستیم، آقای عارف بعد از اینکه تمام استنتاج ها رو کرد، تمام رایزنی ها رو کرد و دید که نمیتواند از این حوزه رأی برای خودش اخذ بکنه و انسجامی ایجاد بکنه در میان اصلاح طلبان در مورد حمایت خودش، بعد گفت من کاندیدای مستقل میشم. به فرضی هم که صحت داشته باشه، من هنوز نمیدونم این صحت داره این حرف یا نه. خیلی دیگه هم مثل آقای کواکبیان هم تلاش کردن که مثلا یه چهره مستقلی ازش درست کنن، بگن آقا این نمایندگی میکنه اصلاح طلبان. ولی باز هم با کمال احترامی که برای آقای کواکبیان قائل هستیم، آخه اگر قرار باشه که آقای کواکبیان کاندیدای اصلاح طلبان بشود، چه اجماعی میتواند در سراسر کشور برای امثال ایشون به وجود بیاد؟ ایشون مثلا میتواند جایگزینی برای آقای خاتمی باشه که این اجماع نسبی در بین اصلاح طلبان براش به وجود اومد. ولی امکان این که اصلاح طلبان در انتخابات آتی، چه در حوزه شوراها چه در ریاست جمهوری، ورود ورود منسجم پیدا بکنن بدون حل کردن موضوع آقای موسوی و کروبی و موضوع زندانیان سیاسی مرتبط با انتخابات 88، هر نوع ورودی متضمن از دست دادن یک بخشی از بدنه اصلاح طلبان خواهد بود.
محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
اما بر پایه تازه ترین آمار اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان، شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور در سال 2012 میلادی، سالی که تنها دو روز از اون باقی مونده، حدود 50% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. یکی از 10 کشوری که شمار پناهجوهایش نه تنها در آلمان بلکه در دیگر کشورهای اروپایی هم افزایش چشمگیری داشته ایران است. بشنویم بیشتر درباره این آمار ارقام در گزارش همکارم شهرام میریان.
در حالی که سال میلادی روزهای آخر خود را پشت سر می‌گذارد، یک سلسله آمار و ارقام که بر سایت اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان نشسته، حکایت از افزایش شمار پناهجویان از 10 کشور از جمله ایران می‌کند. با آنکه شمار رسمی متقاضیان پناهندگی در ماه دسامبر هنوز منتشر نشده، ولی مقام‌های اداره یاد شده در گفتگو با روزنامه هندلزبلات چاپ دوسلدورف اعلام کردند در سال کنونی 2012 حدود 68,000 پناهجو تنها در آلمان تقاضای پناهندگی خود را تسلیم کردند که این میزان نزدیک به 50% نسبت به سال پیش فزونی نشان می‌دهد. در سال گذشته 2011 301,000 پناهجو وارد اتحادیه اروپا شدند که این شمار حکایت از حدود 40,000 نفر بیش از سال 2010 می‌کند. بر پایه آمار رسمی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان، شمار پناهجویان ایرانی از سال 88 به این سو تنها در آلمان نزدیک به 4 برابر افزایش یافته. علت این افزایش را با حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایران در شهر برلین در میان گذاشتیم.
کاملا واضح مشخصه از سال 88 به بعد فضای سیاسی ایران میشه گفت روز به روز تنگتر و غیر قابل تحملتر و پلیسی‌تر میشه. ما شاهدیم که چگونه فعالین سیاسی، زنان، دانشجویان، وبلاگ نویس‌ها، کسایی که با اینترنت کار میکنن، هنرمندا، اینها چگونه فضای زندگی روزانه‌شون روز به روز سخت‌تر میشه. کسایی که از ایران میان، دخترها و پسرای جوان، میگن که چجور 4-5 تا فعال راحت نمیتونن یه جا همدیگه رو ببینن، چجور خانواده‌ها نمیتونن که 4 نفری سر مزار عزیزانشون برن، فشاری که روی فعالین دینهای دیگه میاد. با توجه به این فشارهای سیاسی و جو پلیسی که در ایران به وجود اومده، به عنوان مثال تعداد پناهجویان ایرانی از سال 88 خورشیدی بعد از اون انتخابات تا الان چیزی نزدیک به 4 برابر شده. این یک سندیه که نشون دهنده اختناق روزانه در جمهوری اسلامی ایرانه.
آقای نوذری، شما که به هر حال با پناهجویان ایرانی در کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین سر و کار دارید و به اونها در واقع مشورت میدید همه روزه، لطفاً به ما بگین که آیا شمار پناهجویان ایرانی در دیگر کشورهای اروپایی مثل فرانسه، انگلستان، سوئد، هلند، بلژیک و دیگر کشورهای پناهنده پذیر هم به همین اندازه آلمان از سال 88 به این سو رو به فزونی گذاشته؟
تعداد پناهجویان ایرانی افزایش پیدا کردن. من یک آماری رو خوندم که تا آخر اکتبر امسال نزدیک 15,000 ایرانی در کشورهای صنعتی تقاضای پناهندگی کردن، چند هزار تا بیشتر از سال گذشته. اگر جریان همینجوری ادامه پیدا بکنه، ما در سالهای آتی هم با این موج همچنان مواجه خواهیم بود.
از اونجا که علاوه بر آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلستان، سوئد و هلند هم به عنوان کشورهای شاخص اتحادیه اروپا بیشترین پناهندگان را در سالهای اخیر پذیرا شده اند، تخمین زده می شود که این کشورهای پناهنده پذیر هم وضع مشابه آلمان در سال روبه پایان 2012 را داشته باشند.
گزارش همکارم شهرام میریان ما رو میرسونه به نیمه این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید، همراه ما بمونید. اگر که میخواید با ما در تماس باشید، شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 19:30 در ایران است. سپاسگزاریم که همراه ما هستید در این مجله شامگاهی و سلام می کنیم به شما که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. در این بخش شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود، اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم جمشید زند.
با سلام. مقام های وزارت خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کردند که دو جنرال نیروی هوایی سوریه با عبور از مرز دو کشور به ترکیه پناهنده شده اند. به گزارش خبرگزاری ها، پناهندگی این دو افسر عالی رتبه پس از آن صورت گرفت که مخالفان مسلح حکومت سوریه یک پایگاه نیروی هوایی آن کشور را در نزدیکی مرز ترکیه محاصره کردند. به گفته مقام های وزارت خارجه ترکیه، این دو جنرال فرماندهان منطقه نیروی هوایی سوریه بودند و اکنون در کمپی متعلق به نظامیان پناهنده به سر میبرند. مسکو روز جمعه از حکومت سوریه خواست تا مذاکره با مخالفانش را آغاز کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که پس از مذاکره با فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه سخن میگفت، افزود دولت سوریه باید آمادگیش را برای مذاکره در مورد مسائل بسیاری از جمله درباره توافق بین‌المللی در ژنو در تابستان سال جاری اعلام کند. رئیس گروه طالبان پاکستان روز جمعه گفت که گروهش آماده مذاکره با دولت این کشور بجز در مورد خلع سلاح است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حکیم الله مسعود در پیام ویدیویی خود گفت، درخواست از ما برای برزمین گذاشتن سلاح‌هایمان یک شوخی است. وی همچنین اخبار مربوط به انشاب در طالبان پاکستان را رد کرد و آن را تبلیغات نامید. رسول خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از نحوه برکناری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط رئیس جمهور ابراز تأسف کرد. به نوشته سایت خبر آنلاین وی گفت، این برکناری نشان می‌دهد دولت حتی در زمینه بهداشت و درمان مردم هم سیاسی و ناکارآمد برخورد می‌کند و افزود، این برکناری نمی‌تواند مشکلات دارویی در این زمینه را حل کند. این نماینده مجلس گفت، جلسه شورای عالی پزشکی روز شنبه برای پیگیری این موضوع تشکیل می شود. رزمایش دریایی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حبیب الله سیاری سخنگوی رزمایش ولایت 91، هدف از برگزاری این رزمایش نظامی را حفظ آمادگی نیروی دریایی ارتش ایران برای مقابله با تهدیدهای احتمالی کسانی که دشمن می نامید و ارسال پیام صلح و دوستی برای کشورهای منطقه عنوان کرد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی از حضور پلیس در پیست‌های اسکی به منظور آنچه تأمین امنیت و برخورد با زشتی‌ها و کچکاری‌ها نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد رضا رادان در مورد حضور پلیس در پیست‌های اسکی در فصل زمستان گفت، پلیس در پیست‌های اسکی علاوه بر وظیفه برقراری امنیت، وظیفه جلوگیری از ناهنجاری‌های جامعه و برخی رفتار و حرکات مغایر با هنجارها را بر عهده دارد. محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفت، برنامه‌ریزی در دولت برای اجرای فاز دوم این قانون در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری فارس او اشاره کرد که باید مشخص شود شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و قیمت‌ها چگونه باشد و افزود، دولت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه سال آینده پیشنهاد می‌کند. همزمان مرتضی تمدن استاندار تهران درباره اجرای مرحله دوم این قانون گفت، بعضی‌ها از اجرای مرحله دوم یارانه‌ها نگران هستند، اما اجرای مرحله دوم یارانه‌ها تأثیری ضد تورمی دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم جمشید زند. دعوت میکنم که همچنان همراه این مجله شامگاهی باشید. میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید، برنامه که همکارم فهیمه خضرحیدری اون رو تهیه و اجرا میکنه. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که همراه ما هستید. مجله بعدی ما رأس ساعت 10 شب در ایران مجله شبانگاهی خواهد بود.
جامعه
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر در یک عصر جمعه دیگر در کنار شما. دعوت میکنم اول خبرها رو بشنوید از جامعه، بعد خواهیم پرداخت به چالش‌های اخیر وزارتخانه متولی سلامت در ایران که به برکناری وزیر بهداشت انجامید. رئیس انجمن متخصصان مغز و اعصاب با اشاره به تحقیقاتی که سال گذشته در ایران انجام شده میگوید 48% ایرانی‌ها از سردرد رنج میبرند. به گزارش خبرگزاری مهر، سردرد شایع‌ترین علامت بیماری‌های عصبی است که افراد را وادار می‌کند تا به پزشک مراجعه کنند. رئیس انجمن متخصصان مغز و اعصاب ایران میگوید سردرد یکی از 5 بیماری ناتوان کننده است که کیفیت زندگی 20% افراد مبتلا به آن را دچار اختلال میکند. ورود قضات به کلاس‌های درس مدرسه ها یکی از مهمترین خبرهایی که در هفته گذشته اعلام شد، اعلام ورود قضات به کلاس‌های درس بود. این طرح از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اجرا می‌شود به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آشنایی دانش آموزان با معضلات و آسیب‌های اجتماعی. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفته است اعزام قضات به مدرسه‌ها در سطوح مختلف برای اولین بار از چند سال قبل به صورت آزمایشی و سپس سازمان یافته و منظم در شهر مشهد آغاز شده و حالا قرار است در تمامی مدارس استانهای کشور انجام شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته مدیر کل امور بانوان استانداری تهران، از 20 دی ماه دور تازه از طرح موسوم به طرح رحمت ویژه آموزش زنان خانه‌دار شهری در 14 شهر استان تهران برگزار خواهد شد. بر اساس این طرح، زنان در 14 جلسه 90 دقیقه‌ای در زمینه‌هایی مثل روش همسرداری، مدیریت اقتصادی منزل و آشنایی با جنگ نرم آموزش می‌بینند. قرار است طی اجرای این طرح 7000 زن خانه‌دار آموزش ببینند. و هنوز بیش از 9 میلیون بیسواد در ایران وجود دارد. علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران، به خبرگزاری فارس گفته است که بر اساس آخرین سرشماری 9 میلیون و 719 هزار نفر خود را بیسواد اعلام کردند که 3 میلیون و 456 هزار نفر از این تعداد بین 10 تا 49 سال دارند. بحران در مدیریت سلامت یکی از پرجمعیت ترین کشورهای خاورمیانه، ایران، جایی که با اوج گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه آن از چند ماه پیش اول کنترل قیمت داروها از دست رفت و بعد کم کم بسیاری از داروها حتی با قیمت چند بار افزوده شده هم پیدا نشدند و پیوستند به لیست داروهای حیاتی نایاب. نوسانات بازار ارز از سوی دیگر بر بحران مدیریت سلامت اثر گذاشت و متولیان سلامت را درگیر کرد. دعوا بر سر اولویت بندی های اختصاص ارز مرجع دولتی میان وزارتخانه متولی سلامت و دولت پخش کننده ارز بالا گرفت و چالش ها آنقدر حل نشده باقی ماند تا اولین وزیر زن در تاریخ 33 ساله جمهوری اسلامی ایران برکنار شد. رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی هفته گذشته گفته بود هیچ کس حق ندارد قیمت دارو را بالا ببرد.
احدی حق نداره به بهانه اینکه نمیدونم ارز نیست قیمت دارو رو ببره بالا.
خانم وزیر اما چند روزی بعد اما اگرهایی بر سر حرف رئیس جمهور گذاشته بود. دارو اگرچه با مرگ و زندگی شهروندان ارتباط مستقیم دارد، اما وقتی ارز برای وارداتش نباشد حتما گران خواهد شد. با این حال خیلی پیش از این اظهار نظر و اختلاف خانم وزیر و آقای احمدی نژاد در فضای عمومی و علنی رسانه ها، دارو هم قیمتش اضافه شده بود و هم در مواردی کمیاب و نایاب بود. به شهادت داروخانه‌داران در تهران، دارو در سال 1391 نه یک بار که چندین بار گران شده است.
معمولا هر سال یک یا دو بار افزایش قیمت بوده، ولی امسال خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5000 قلم دارو رو نمیشه اسم برد. تقریبا این موضوع سر تمام داروها هست. ما تو داروهای حالا جانبی که حتی تا 60% افزایش قیمت رو دیدیم، ولی تو داروهای اصلی که مثلا حالا داروهای فشار خونی، قلبی یا چیزهای دیگه، میزان رشدشون کمتر بوده، ولی خب تو اونا هم بوده این موضوع. مثلا ممکن الان تو اخبار بیان بگن که 2% تغییر کرده، 5% تغییر کرده. از جانبی دروغ نگفتن، ولی خب این 5% تو 5 مقطع زمانی تکرار شده. برای همین نسبت به ابتدای سال می‌بینی دارو 30-40% حداقل افزایش قیمت داشته.
داروخانه‌دارها از لیستی بالا بلند میگویند، لیستی از داروهای گران شده که مرگ و زندگی شهروندان به آن بسته است.
من بخوام دونه دونه براتون بگم، خب یه لیست بلند بالا باید براتون قیمت بیاد. قیمت انسولین 3500 شده الان، مقدارش هم به اندازه نیستش. دچار کمبود انسولین هستیم به عنوان یکی از مهمترین داروها. بعد خارجیش اومده با قیمت 6500. یعنی یه چیزی که اومدن حالا جایگزین کردن با یه قیمت خیلی بالاتری. داروی اعصاب داریم به اسم دپاکین. این یه داروی خارجی بوده که مثلا قیمتش 13 تومن بوده، 16000 تومن شده. این قیمت جعبه‌شو من دارم خدمتتون عرض می‌کنم. داروهای خارجی افزایش قیمتش هم خیلی بیشتر از ایرانیا بوده. الان ما قیمت داروی سیتالوپراممون با سیتالوپرام هگزال یه داروی اعصاب خارجی هست، اون داره قیمتش رفته بالا. داروی نیتروگلیسین زیرزمینی احتمالاً می‌شناسین. نیتروگلیسین زیرزمینی مدت خیلی طولانی ایرانیش تو بازار نبود، خارجیشو وارد کردن با یه قیمت خیلی بیشتری. الان حالا دوباره ایرانیش الان اومده دوباره. نیتروگلیسین زیرزمینی داروی حیاتیه دیگه یه چیزی که همه میدونن که درد قلبی اگه نباشه اینو سریعا بزنن، بخوام بتونن بزنن زیر زبونشون، اگه موجود نباشه یعنی مرگ و زندگیه. این الان یه مدت نبود اصلا واقعا، یعنی مریض مجبور بود بیاد نیتروگلیسین زیرزمینی خارجی رو مثلا سیتاشو با قیمت مثلا 5000 تا تقریبا 500 تومان تهیه کنه، در صورتی که مثلا ایرانیش قیمتش 100 تا 4000 تومانه.
خانم وزیر اما از کار و تلاش برای حل بحران دارو در ایران میگفت. کار و تلاشی که محمود احمدی نژاد هم تاییدش میکرد. آقای احمدی نژاد در تایید خانم وزیر کم سخن نگفته بود. از نمره 20 که به او داده بود تا آنجا که گفته بود بیش از چند مرد برای کشور مفید است.
خدا خیرت بده خانم، دست کشم مرد حسابی ماشاءالله اندازه چند تا مردیشون داره کار میکنه برای کشور.
خانم دستجردی حتی در آخرین روز کاریش از گفتن خبرهای به گفته خودش خوب و خوش کوتاه نیامد و اعلام کرد که بالاخره پس از جلسه های متعدد میزان عرض لازم برای حوزه دارو تأمین شده.
دیشب جلسه خیلی خوبی رو با تیم وزارت نفت داشتیم که 600 میلیون دلار رو هم در یکی از کشورهای خارجی کارسازی کردن. با این مبالغ ما بالای تقریبا 2000 میلیون دلار، یعنی 2050 میلیون دلار رو الان در اختیار شرکت‌های دارویی می‌بینیم که انشالله قرار می‌گیره تا دو هفته آینده و بسیاری از دغدغه‌های ما برای سلامتی مردم و برای داروی مردم مرتفع میشه.
با این حال خانم وزیر ساعتی بعد از آخرین مصاحبهش با حکم برکناری خود به امضای رئیس جمهور روبرو شد، حکمی که او را برکنار و محمد حسن طریقت منفرد متخصص جراحی چشم و معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی را به جای او منصوب می‌کرد. اولین زن وزیر پس از انقلاب سال 1357 ایران ساعتی پس از برکناریش با تلویزیون دولتی گفتگو کرد.
فکر می‌کنم که در اینی که یک خانومی بتوانه چنین مسئولیتی رو به عهده بگیره و این مسئولیت رو در نظام جمهوری اسلامی ایران و برای زنان و مردان این کشور به انجام بده، این خودش افتخار بزرگی است.
اما وزارت بهداشت که یکی از مهمترین و عمده‌ترین وزارتخانه های کشور است، در حالی ماه‌های گذشته را در بحرانی که به برکناری وزیرش انجامید سپری کرده که وضعیت عمومی خدمات سلامت و بهداشت در ایران حتی پیش از تحریم‌های جهانی و بحران‌های ارضی با مشکلات و چالش‌های متعدد روبرو بوده است. هزینه‌های درمانی و متورم شدن هر سالشان باریست که از سال‌ها پیش بر دوش شهروندان سنگینی می‌کند. اینطور که خود وزارت بهداشت اعلام کرده سالانه نزدیک به 8% از ایرانی‌ها تنها به خاطر هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. هزینه‌های درمان در ایران بالاست و نزدیک به 55% آن را نیز خود مردم می‌پردازند. اینطور که وزارت بهداشت ایران میگوید همه اینها یعنی بی‌عدالتی در امر سلامت. از سوی دیگر سرانه سلامت مردم در ایران حتی از سرانه سلامت در کشورهای فقیر و بی نفت و گاز همسایه‌شان هم پایین تر است. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، سهم سلامت شهروندان در ایران از درآمد ناخالص داخلی کمتر از 12,000 تومان است. این در حالی است که این رقم در دیگر کشورها از 700 تا 6000 دلار متغیر است. بعضی ناظران اجتماعی معتقدند بحران در وضعیت سلامت در ایران گسترده تر و لایه‌دارتر از آن است که با 42 ماه حضور خانم دستجردی در سمت وزارت بهداشت و حالا برکناریش آسیب جدی ببیند. در برابر گروه دیگری ایستادند که شکل‌گیری چالش‌های از جنس چالش‌های چند ماه اخیر در وزارتخانه متولی بهداشت و سلامت عمومی را به زیان وضعیت سلامت جامعه و البته به سود هرچه ناعادلانه تر شدن ساختار سلامت در ایران می‌دانند. از اینکه یک بار دیگه در یک عصر جمعه دیگه با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر، فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر.